شکریه.
سلام به بچه های عزیز و گلم. بچه های عزیزم به مدرسه نشاط امروز خیلی خیلی خوش آمدید.
آقای جایزه
بفرمایید.
امروز کلاسش رو تعطیل کنه، بابام میخواد بیاد ما رو ببره
خرید. آقا خدا تو رو خدا، آقا
باری کلا آفرین، عجب بابای با دل و جرأتی داری.
آقا جالب دارم میبری که خرید کنن که، فقط واسه تموشا میبری.
نه خیلی بوده
بله، با این قیمت ها فقط میشه تماشا کرد و حسرت خورد.
شادم جان، عزیزان من، بچه های عزیز، این معمولا یه مقدار گرانی به وجود میاد که صد البته حبابه ها یه روزی میتره
که آقای جسیم
بگو بگو
با این روند قیمت ها تنها چیزی که داره میتره که آرزوی ما هاست.
آقای جسیم بابای ما همیشه میگه خرید عید اصلا کار خوبی نیست.
برای چی همچین نظری دارن بابای جنابایی؟
خب واسه ای که پول نداره.
البته اینم بگم در زمانهای قدیم هم زیاد خرید نمی کردن. مثلا یه پیرن می خریدن، چند سال اون رو می پوشیدیم.
خب اگده الان هم همونه، آب نکرده.
چطور؟
لباسی بابامون میرسه به داداش بزرگمون.
خب
لباس داداشمون میرسه به ما.
دوستان عزیز، ازتون دعوت میکنم توجه بفرمایید به سخنرانی رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان گیلان.
الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. علی مع الحق و الحق مع علی حیث ما دار. در آستانه ماه مبارک رجب هستیم، ماه عبادت، ماه مولای ما امیرالمومنین، و ماهی که ما رو آماده میکنه برای شعبان و در نهایت برای ماه مبارک رمضان که در دعاهای رجب هم میخونیم و اعنا علی قیامه و صیامه و غض البصر و حفظ اللسان. خدایا به ما کمک کن تا در ماه رجب برای ما ماه عبادت، ماه نماز، ماه روزه و ماه تمرین، و در این دعا به دو مورد ویژه اشاره میشه: چشم و زبان، پاکی چشم و کنترل زبان. شاید بسیاری از انحرافات و مفاسد از این دو عضو آغاز بشه و شروع بشه، جرقه هایی که زده میشه در مسیر ناصحیح، گاهی چشم آغازگره و گاهی زبان آغازگره. و ما از خدا می‌خواهیم در ماه رجب که قادر باشیم بر چشممان و بر زبانمان کاملا کنترل داشته باشیم. در پیشگاه خداوند بزرگ هم همه ما شکرگزاریم درست ماها و روزهای سختی در سال 97 بر مردم ما گذشته، اما باران رحمت الهی امسال جای شکر در پیشگاه خداوند داره. موفقیت های ما در صحنه های بین المللی جای شکر گذاری داره. درست امروز ما در تحریم هستیم، اما یادمون باشه از اول انقلاب تا امروز این اولین تحریمی هست که طرفدار این تحریم چند تا کشور بیشتر نیستن و مخالفین این تحریم اکثریت قاطع قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند. ما از اول انقلاب تا حالا تحریم زیاد داشتیم، تحریم های مختلف. همون اوائل انقلاب هم آمریکا ما رو تحریم کرد، اما حالا یه بهانه ای آمریکا اون وقت داشت که خیلی از کشورهای غربی از آمریکا حمایت کردن و حق دادن با آمریکا. در زمان جنگ تحریم داشتیم به یک صورت دیگر، بعد از جنگ تحریم داشتیم، اما هیچ وقت نبوده ما یک تحریمی سردمدارش آمریکا باشه و طرفدار این تحریم رژیم صهیونیستی و چند تا کشور مرتجع فقط باشن. متحدین آمریکا یعنی کل اروپا، کل شرق و آسیا، کل آفریقا، تقریبا کل آمریکای لاتین، حتی آمریکای شمالی یعنی کانادا، مکزیک، حتی در درون آمریکا. این نظرسنجی اخیری که در آمریکا انجام گرفته 60% مردم آمریکا گفتن کار ترامپ غلط بوده نسبت به تحریم ایران. 60% مردم گفتن که ترامپ حق نداشته از برجام خارج شه، تخلف کرده. خیلی مهمه، این پیروزی است، پیروزی سیاسیه. همه روزنامه ها و رسانه های دنیا رو بخونید ببینید که چند تا رسانه هستن که از تحریم آمریکا حمایت میکنن. تو سازمان ملل ما شاهد بودیم تمام کشورها یا تقویح میکردن این تحریم را یا محکوم میکردن این تحریم را با لحنهای مختلف. دو سه تا کشور بودن که از این تحریم حمایت میکردن. این موفقیت سیاسی و فرهنگی و موفقیت در افکار عمومی بسیار مهمه، این رو نباید از یاد ببریم و فراموش کنیم. این نعمتی است که خداوند به ما داده. در منطقه ما موفقیت‌های زیادی رو به دست آوردیم، حالا چه امسال چه سال‌های قبل، و این موفقیت‌ها یک نعمت الهی است برای ما. منطقه ما منطقه بسیار حساسی هست. برای اولین بار در تاریخ منطقه ما و در تاریخ جهان که تصمیم گیری مؤثر و یا حتی باید بگیم تصمیم گیری اصلی برای امنیت منطقه و به ویژه سوریه امروز توسط سه کشوری صورت میگیره که یکیش ایرانه. جلسات آستانه و جلسات ایران، روسیه و ترکیه محور اصلی حل و فصل. الان تقریبا همه قبول کردن، حالا یک کشورهای هستن الان متقاضیان به این سه کشور ملحق شدن. تو همین جلسه هم تقاضای چندین کشور مطرح شد در همین جلسه اخیری که با سران دو کشور روسیه و ترکیه ما داشتیم. کی بوده تا حالا که ایران در یک حرکت سیاسی بین المللی مهم منطقه‌ای به عنوان نقش اصلی سیاسی رو
در منطقه ایفا بکنه. خواهی موفقیت برای ما نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه توفیقات بزرگی رو به دست آورد. اینه یادمون نره، فراموش نکنیم، مسئله بسیار مهمی است. نیروهای مسلح، دولت، سپاه، ارتش، همه دست به دست هم دادیم در این موفقیت و پیروزی. دولت پولش تأمین میکنه، دولت سلاحش تأمین میکنه، دولت سیاست خارجیش رو دنبال میکنه، دولت بخش بزرگی از کار اطلاعاتیش انجام میده. نیروهای مسلح هم در میدان هستند و بار سنگین رو بر دوش دارن. همه با هم، اگه ما با هم نباشیم که موفقیتی به دست نمیاد. چجوری انجام میشه یک کار به این بزرگی؟ این همه سلاح، این همه مهمات، این همه کمک ها، وقتی نظام یه تصمیمی میگیره، حالا ممکنه یک کسی بگه آه شرایط داخلی کشور ما سخت، امروز مردم در سختی هستن، ما به دیگری کمک نکنیم. این حرف نمیتونه حرف قابل قبولی باشه. به هر حال ما در یک دنیای به هم پیوسته زندگی میکنیم، نمیتونیم نسبت به همسایگانمون بی تفاوت باشیم. ما میتونستیم نسبت به عراق کاملا بی تفاوت باشیم، این کار نکن، بگیم آقا به ما ربطی نداره، حالا برفرض دولت عراق هم از ما خواسته، حالا مشکل دولت عراقه. قطعا بدونید اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود، حتما بغداد سقوط میکرد، حتما اربیل سقوط میکرد، بی تردید اینا سقوط میکردن، داعش بر این منطقه مسلط میشد، مشکلات زیادی برای مردم، اصلا فرض بگیریم داعش به مرز ما هم نزدیک نمیشد، فرض بگیریم، و همه این ملت عراق آواره میشدن، میلیون ها نفر ناچار بودن بیان داخل ایران. شما مگه میتونید جلو آواره رو بگیرید؟ مگه میتونید پذیرایی نکنید؟ ما که اروپا نیستیم که مرزمون رو ببندیم، ما که آمریکا نیستیم که با تفنگ مردم رو بزنیم. مردم می اومدن ناشار بودیم از اونها پذیرایی کنیم. ما چند نوبت این کار رو کردیم، از مردم عراق پذیرایی کردیم، از مردم کویت پذیرایی کردیم، حالا افغانستان که سر جای خودش که 40 ساله داریم از اونها پذیرایی میکنیم. این موفقیت ها جای شکر داره و از همه اینها مهمتر، از همه این موفقیت ها مهمتر، حضور ملت ایرانه. ملت ایران علی رغم سختی ها و مشکلات نشان داد خسته نمیشه، نشان داد مقاومه، نشان داد می ایسته، نشان داد یک قدرت بزرگ در این منطقه است، نشان داد اتکاش به خداونده. حالا در روزهای سختی البته، و انزل علیکم ریحا و جنودا لم تروها، خداوند هم ما رو یاری میکنه، خداوند هم ما رو کمک میکنه به انواع کمک هایی که آدم با چشم ظاهری نمیتونه ببینه ولی با چشم باطنی اون رو میبینه و حس میکنه و لمس میکنه. مردم 22 بهمن بسیار با شکوهی رو برگزار کردن. اصلا این حضور مردم در اجتماعات، دیروز در لاهیجان، مردم بزرگ گیلان، مردم عزیز لاهیجان، تو خیابونهایی که ما عبور میکنیم، این همه تواضع، محبت مردم، معناش آگاهی مردم، رشد مردمه. مردم که میدونن مشکل دارن، ما هم که میدونیم مردم مشکل دارن، ما هم که میدونیم در زندگی روزمرهشون امروز مردم سختی دارن، اما در این حال برای کشورشون، برای ملتشون، برای نظامشون، اینا همه جای شکرگزاری در پیشگاه خداوند داره. این که جمهوری اسلامی ایران در حوادث سال 96 در زلزله، شما دیدید به گونه ای عمل کرد که در عرض یک سال 71,000 خانه را ساخت یا مرمت کرد. این آمار کوچیکی نیست. تمام خونه های زلزله کرمان بازسازی کرد. یا آمار کوچیکی نیست. شما ببینید تو آمریکا وقتی یه جایی دوچار طوفان میشه، دوچار سونامی میشه، دوچار گردباد میشه، چقدر طول میکشه تا خونه های مردم درسته. اینجوری نیست، به این سادگی نیست. کار بزرگی ملت ایران انجام داده، همه بودن، همه کنار هم بودیم، نیروهای امداد نجات بودن، پزشکا بودن، بیمارستان بوده. خب ما دیدیم، من رفتم بیمارستان کرمانشاه 48 ساعت بعد از زلزله رفتم تو بیمارستان، هینی که من داشتم صحبت میکردم یه جراح افتاد، برای اینکه 3 شبانه روز بود داشت کار میکرد، نخوابیده بود. خب 300 تا عمل جراحی در عرض 48 ساعت انجام گرفته بود. این کار بزرگه، این کار ساده ای نیست. این به معنای ایمان مردمه، ایثار مردمه، تعاون مردم، اخلاق که ما میگیم همین جا هاست. وقتی مشکل پیش میاد همه شونمون رو آماده میکنیم زیر بار این مسئولیت بذاریم، این همون اخلاقه، اون همین ایثاره، این همون گذشته. ما میدونیم روزهای سختی هست برای کشور ما، برای ما کاملا واضح روشنه، منتها راه دومی ما جز مقاومت نداریم. اگر داشتیم ما دنبالش میرفتیم. امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم. من در سفرم در نیویورک در سال قبل، یعنی سال 96، 8 بار دولت آمریکا از من تقاضا کرد که من با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنم، و در سفر 97 5 نفر از رهبران دنیا واسطه شدن تا این ملاقات انجام بگیره. آمدن پیش من اصرار کردن که همشون گفتم نه، من زمان ملاقات نمی بینم و شرایط رو مناسب نمی بینم. آمریکا اول باید برگرده، اول باید برگرده به برجام، باید بگه کار اشتباه کرده و باید جبران کنه. قبلش ما حرفی نداریم، ما بحثی نداریم. اینجوری نیست که کسی فکر کنه که ما عاشق چشم و ابروی آمریکا هستیم. حالا اونا ممکنه عاشق چشم و ابروی ایران عزیز باشن، ما نمیدونیم، ولی ما عاشق اونا نیستیم. اونا در پی ما هستن، اونا میخوان ملاقات کنن، اونا میخوان مذاکره کنن. ما هم از مذاکره فراری نداریم، اهل این کار هستیم، قدرت این کار رو داریم. من چون تخصص مذاکره دارم با قدرت میگم ما هیچ ترسی از میز مذاکره نداریم اصلا. اونچنان منطق ما قویه، حق قویه، منطقی چارچوب داره. آمریکا میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. مگه ما تو دادگاه بین المللی همین چند هفته پیش در برابر آمریکا موفق نشدیم در بحث اصل صلاحیت؟ مگر چند ماه قبلش در بحث برجام در دادگاه بین المللی ما پیروز نشدیم؟ روبروی ما آمریکا بود، اینور حقوقدانان ایرانی و وکلای ما بودن، اونور حقوقدانهای آمریکایی. ما ترسی نداریم، همجوری که از میدان جنگ ما ترس نداریم، از میدان مذاکره هم ترس نداریم، از میدان بحث حقوقی هم ترس نداریم. دادگاه هم میریم وامیسیم، شکایت میکنیم، منطق، استدلال، تو سازمان ملل هم میریم حضور پیدا میکنیم، حرف میزنیم. اصل بحث اینه که ما به اهداف ملیمون برسیم. ما عاشق چشم و ابروی منافع ملی خودمون هستیم، اونه باید به دست بیاریم. حالا هر جوری میخواد باشه، بقیه اوناش دیگه همه تاکتیکه. هدف اینه که ما روی منافع کشورمون حرکت بکنیم. خب تا حالا ملت ما در صحنه‌های مختلف موفق بوده. آمریکا خواسته بشکنه ما رو. این که می‌بینید در سال 97 علی‌رغم اینکه ما مشکل داریم، علی‌رغم اینکه مشکل اقتصادی داریم، همه شما هم شاهدید، بزرگترین پالایشگاهمون رو ما تو همین 97 افتتاح می‌کنیم. یکی از راهنهای بسیار مهممون در همین 97، البته قبلش هم در ارومیه افتتاح کردیم، تو همین 97، تو همین 97 افتتاح میکنیم. من انشالله تا آخر سال اگر خدا توفیق بده بزرگترین طرح گازی رو در عسلوی افتتاح خواهیم کرد. این تو همین 97 داره افتتاح میشه. تر هر استانی من میرم برای سفر استانی 4000 میلیارد، 5000 میلیارد، 10000 میلیارد طرح و پروژه افتتاح میشه، به همون اندازه هم کلنگزنی میشه. پس نه ما مایوسیم، نه ما مشکل داریم، راهمون ادامه میدیم. البته تو میدان مبارزه فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. میدان جنگ دیگه، گاهی میخوریم گاهی میزنیم، اینه. تو میدان بازی فوتبال هم گاهی گل میزنیم گاهی گل میخوریم، اینه دیگه. حالا تو میدان جنگ واقعی که به تعبیر مولای ما امیرالمومنین فَمَرَّةً لَنَا وَمَرَّةً لَعَدُوِّنَا، میدان جنگ یه بار بدر میشه یه بار احد میشه، یه بار شکست یه بار پیروزی. جنگ پیش میاد، فراز و نشیب داره. همه تلاش ما یک جمله بیشتر نیست. ما در این شرایط باید تلاش کنیم هزینه ها رو کم کنیم، هزینه رو باید پرداخت کنیم. اگه میخواییم هزینه پرداخت نکنیم باید تو میدان جنگ نریم، باید تسلیم بشیم. اگر میخواییم ویستیم، اگر میخواییم مقاومت کنیم، اگر میخواییم دشمن رو مجبور به عقب نشینی کنیم، باید هزینه بدیم. بی هزینه نمیشه. حالا تلاش مسئولین باید این باشه این هزینه هرچی کمتر این بره. ممکنه یه وقتی یه هزینه حد اکثری میخواییم بدیم، یه هزینه حد اقلی میخواییم. هنر همه مسئولین اینه این هزینه رو کاهش بدن، بیارن پایین. رابطه ما با دنیا مبناش این هست، با اروپا باشه، با روس باشه، با چین باشه، با هند باشه، با همسایگانمون باشه، مبنای ما منفعت مشترکه. منفعت یه طرف هم نمیشه. شما اگر بگی من میخوام با یک کشوری مراوده داشته باشم، فقط منفعت خودم میخوام، منفعت او رو نمیخوام، نمیشه. اولا نمیشه، بر فرض بشه ادامه پیدا نمیکنه، 6 ماه یه سال از بین میره. منفعت مشترک رو ما باید تعریف بکنیم. مثل اینکه دولت بره یه بخش خصوصی رو بیاره بگه تو بیا سرمایه گذاری کن، همه کار بکن، وقتی تمام کردی به من واگذار کن برو. اون نمیشه که. نفع مشترک باید دولت تعریف بکنه. اون بخش خصوصی سود میخواد، سرمایه آورده، فرق نمیکنه خارجی داخلیه. ببینید تمام این نکاتی که در این جلسه مطرح شد و مطرح میشه در جلسات این چنینی، و نمایندگان محترم مجلس معمولاً چون به مشکلات و حوزه انتخابی خودشون واقفن و میدونن و افکار عمومی از اونا میخواد که اونا بحث کنن، مطرح کنن در مجامع مختلف. به هر حال ما هم یه مدتی نماینده مجلس بودیم، میدونیم یعنی چه نمایندگی مجلس. سختی های خودش، مشکلات خودش رو داره. من 5 دوره 20 سال نماینده مجلس بودم. خب معلومه نماینده مجلس رابطه بین مردم هست، جامعه هست، حکومت، دولت. همه نمایندگان هم بر مبنای دلسوزی خودشون حرف میزنن، کاملا درسته. و تو مجلس هم که این روزها بحث بود راجب معیشت مردم، راجب کالاهای اساسی سال آینده، این بحثای مختلفی که میشد. حالا ممکنه یه نظری مجلس داشته باشه، ما مخالف باشیم یا موافق باشیم. نهایتش اگر مجلس چیزی تصمیم نهایی گرفت، شورای نگهبان تایید کرد، خب دیگه ما اجرا میکنیم، یعنی قانون میشه و ما مجری هستیم. حالا ممکنه ما در اجرای اون سختی داشته باشیم، مشکلات داشته باشیم، اون حالا یه بحثای دیگری هست. همیشه هم بین دولت و مجلس یه بحثای اینچنینی هست، طوری طبیعی است که اینچنین باشه. چون ما دولت حزبی نداریم، تو دنیا دولت‌ها دولت‌های حزبی هستن. حزب هم حاکم بر دولت هم حاکم بر مجلسه. بسیاری از دولت‌ها از مجلس نشأت می‌گیره قدرت خودش رو، بعضی هم که حالا استقلال دارن یه حزب به هر حال میاد اداره میکنه. ما سیستم حزبی تو کشورمون نداریم. حالا تو این لایحه‌ای که ما به مجلس فرستادیم که حالا سرنوشتش نمیدونیم چی میشه، یکی از بحث‌های ما این بود که به حزب هویت بدیم. این البته اولش سخته، یه مشکلاتی هم داره، چون ما حزب ساخته شده درست نداریم تو ایران. دو تا مشکل ما داریم، اینا رو باید حل کنیم. یکی این که حزب نداریم، احزاب ما معمولا فصلی هن، موقع انتخابات درست میشن، فعال میشن، بعد تعطیل میشن. اون شیوه های حزبی که در دنیا هست دنبال نمیشه. تو این کار حرکت ما ناقصه، باید تکمیل کنیم. دو تا سه تا چهار تا حزب قوی اگر ما تو کشور داشتیم، دموکراسی بدون حزب سخته، نه اینکه نشه، سخته. الان دولت من دولت کاملا غیر حزبیه، یعنی غیر جناحی هم هست. این خب یه امتیازاتی داره ولی سخت هم هست. یعنی وقتی روز سخت برای دولت پیش میاد هیچ که سینه سپر نمی کن. اون میگه من که نبودم که، اون یکی میگه منم که نبودم، اون یکی میگه من فقط گفتم این بهتره، اون یکی گفت من که نگفتم همیشه بهتره. همه در میرن چون تعهد اونچنانی ندارن. حزب باید بیاد تعهد بسپاره به مردم و بیاد به میدون، همه شون بیان به میدون، بله روز مشکل همه بیان به میدون. اگر دولت موفق باشه همه میگن ما هم بودیم، ما هم کمک کردیم، ما جزء دولتیم. دولت شکست بخوره ما که نبودیم، به ما ربط نداره اصلا، این دولت به ما مربوط میشه. دولت فراحزبی سخته، نه اینکه اینا رو ما نفهمیم، من از قبلش هم میدونستم، معناش هم میدونم. وقتی میگم دولت من فراجناحیه فراحزبیه، سختیاش رو میدونم یعنی چه، حس میکنم یعنی چه. حالا یه امتیازاتی داری، مشکلات. مشکل دوم بخش خصوصی ما هست. ما بخش خصوصی تو ایران داریم و باید تقویت کنیم، چاره نداریم. اما بخش خصوصی توانمند و قدرتمندی که بتونه رقابت کنه در کشورهای منطقه و جهان، یا نداریم یا کم داریم. اگر امروز در کشور ایران اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی آگاه آشنای به تجارت جهانی بود، تحریم کمتر رو ما اثر می‌ذاشت. اگر مثلا ما دو تا سه تا بانک خصوصی قوی داشتیم، حالا من الان تو این جلسه فرصت این بحث نیست، که یکی از مشکلات اصلی ما امروز اینه که چجوری بانک هامون ساماندهی کنیم. چند تا قدم مهم این دولت برداشته. در دولت 11 ما یک قدم بسیار مهم برداشتیم برای مؤسسات اعتباری غیر مجاز و ریشه این رو کندیم. خیلی برای ما سخت بود، شعار دادن، فحاشی کردن. حالا داستانها داره، وزارت اطلاعات بیاد یک 10 جلد کتاب منتشر کنه بگه پشت این قضایا کیا بودن، چی کار میکردن. خیابون میامدن شعار میدادن، داد میزدن. البته اونایی که شعار میدادن خیلی هاشون بنده های خدا مظلوم بودن، حق داشتن، نه اینکه تقصیر داشتن. اونای دیگر کلاهبرداری کرده بودن، اینا رو اذیت کرده بودن. متأخر خب به جای اینکه به اون کلاهبردار بد و بیرا بگم، به دولت بد و بیرا میگم. اشکالش این بود، والا مردم گرفتار بودن بنده های خدا. خب چقدر کار سختی بود تا ما حل کنیم. نمیدونی چه بار سنگینی بر دولت بود تا این مؤسسات غیر مجاز رو ما منحل کنیم و بتونیم پول مردم رو برگردونیم بهشون. الان هم این پول به صورت یک بار بر دوش دولت ما چیزی حدود تقریبا حالا یه خورده بالا پایین 30,000 میلیارد تومان پول دادیم برای این کار.
شما 30,000 میلیارد تومان ضرب در 7 کنید ببینید چی میشه. 200-250,000 میلیارد تومان ما